بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
عرض کردیم که یکی دو نکته عبارتی در مسئله دیروز هست که باید مورد توجه قرار بگیره. اینجایی که فرمودن و هل یجوز المقاسه به مقدار عینه اذا کان القاسبو جاحدن او مماطلن لا یمکنو اخذها من. این اخذ راجع به عین مقصوبه موقوف است، یعنی قاصبی آمده این عین موقوفه بر عنوان کلی یا جهت عام رو قصب کرده و نمی شود، یعنی حتی حاکم شرع نمی تواند این عین موقوفه مقصوبه رو از او پس بگیرد. خب این روشن، لا یمکنو اخذها من، وقت به دنبال این داره و جعل المأخوذه وقفن علا تلک العناوین. این مأخوذ غیر از اون اخذهاست، این جعل المأخوذ هم عطف به اخذها نیست، این عطف به اون مقاسه است. و یجوزو، هل یجوز المقاسه به مقدار عینه و جعل المأخوذه، یعنی تقاسن، اونی که به عنوان مقاسه میگیرد او رو قرار بدهد حاکم شرع وقفن علا تلک العناوین، بر همون عنوانی که عین موقوفه بر اون عنوان وقف شده بود. خلاصه چون کلمه اخذ و مأخوذ دنبال هم ذکر شده، انسان در بادی نظر به ذهنش میرسه که جعل المأخوذ با اون لا یمکن اخذها، این اخذ و مأخوذ هر دو در رابطه با یک عینه، در بادی نظر اینطور به ذهن میرسه، لکن اون لا یمکن اخذها من مربوط به عین موقوف است، جعل المأخوذ مربوط به اون مالی است که به عنوان تقاص اخذ میکند در مقابل عین موقوفه. و دلیلش هم این است که اگر مأخوذ همون عین موقوفه باشه، اولا که شما فرض کردید که لا یمکن اخذها من، ثانیاً اگر اخذم بشه دیگه اون نیاز به یک وقف ثانوی در خود عین موقوفه تصور نمی شود. اونی که نیاز به وقف دارد این عینی است که به جای اون عین موقوفه مقصوبه از غاصب گرفته می شود. پس خیال نشه چون کلمه اخذ و مأخوذ هر دو پشت سر هم ذکر شده، این مأخوذ مربوط به اون لا یمکن و اخذها من نیست، اون اخذ در رابطه با عین موقوف است، این مأخوذ در رابطه با مال قاصبه که به عنوان تقاص حاکم شهر وقف می کند بر اون جهت عامه یا عنوان کلی. این یک نکته در عبارت ایشون. نکته دیگر این که در این سطر آخر که می فرماین و ظاهر و ان الوقف من منقطع الاخر، این خیال نشه که در رابطه با اصل وقف عین موقوف است، این در رابطه با وقف اون عینی است که به عنوان تقاص حاکم شهر میگیره و ثانیاً او رو وقف میکند، و الا در وقف عین موقوفه اولی که اصلا نه از منقطع الاول نه از منقطع الاخر نه از منقطع الوسط، او یک وقف مستمر دائمی هست و هیچ حالت انقطاعی درش نیست. اما این عینی رو که به عنوان مقاصه حاکم شهر وقف می کند، این وقفیتش تا زمانی است که اون قاصب از انکار خودش بر نگرده. اما اگر یک روزی از جهود و انکار خودش رجوع کرد و حاضر شد عین مقصوبه موقوفه رو بپردازد، همون رو میپردازد بدون اینکه دیگه نیازی به یک وقف جدیدی در کار باشه. پس این که میفرماین و ظاهر و ان الوقف، یعنی این وقف دومی که در رابطه با عینی است که از قاصب به عنوان مقاصه گرفته می شود، این عنوان منقطع الاخر داره، و الا اصل عین موقوفه اولیه که بر جهت عامه یا عنوان کلی وقف شده بود، این هیچ حالت انقطاعی درش نیست، این یک وقف دائم مستمره بدون اینکه داخل در یکی از شقوق منقطع الاول یا وسط یا آخر باشه. لذاست که در آخرش می فرماین فیصح الى زمان رجوع، این وقفی رو که حاکم کرد نسبت به این عین مقاصه، این وقفیتش ادامه داره تا زمانی که این قاصب از جهود و انکارش برگرده. وقتی که از جهود و انکارش برگشت و حاضر شد عین موقوفه رو تحویل بدهد، وقف این دیگه باطل میشه و ارتباط به شخص قاصب پیدا میکند. این عبارتم قابل تأمل بود که یک وقت اشتباهی در معناش پیدا نشود. در اصل مسئله من علیه زکات، یعنی اون کسی که باید زکات رو بده، اما حالا فرض کردیم که این زکات از اون کسی که باید زکات رو بده منتقل شد به صورت مثلا یک هبه‌ای، منتقل شد به یک کس دیگری بدون اینکه اون کس در حال تعلق زکات نقشی در این مال داشته، فقط یک مالی که متعلق زکاته به این منتقل شده بدون اینکه در حال اصل تعلق زکات این مال این بوده، هیچ ارتباطی به این نداشته. مثل اینکه گندمی رو بعد از خرمن، بعد از همه حرفها زکات داده نشده، زید منتقل به عمرو بکند. این در مال زکات هست بدون اینکه شخص در این رابطه نقشی داشته باشد. اینم در رابطه با این. حالا در مسئله حبده اینطور می‌فرمایند: لا تتحقق المغاصه بمجرد النیه بدون الاخذ و تسلط على مال الغریم. نعم یجوز و احتساب الدین تغاصن کمامر فلو کان مال الغریم فی یدهی، یعنی ید خود غریم، او ید غیرهی فنوال قارم و تملکهو تغاصن لا یسیر و ملکن له و کذا لا یجوز و بیع و ما فی ید الغیر به عنوان تقاص من الغریم. عرض می شود که در این مسئله این رو خوب دقت بفرمایید، چون یک چیزی است که در اساس بحث ما دخالت داره و اون این است که با این همه در رابطه با تقاص و مقاصه از جهات مختلف بحث کردیم، اما راجع به موضوع تقاص از این نظری که در این مسئله عنوان شده بحث نکردیم و خلاصش این است که تقاص و مقاصه این متقوم به دو تا چیزه که اگر این دو شی تحقق پیدا نکنه یا یکیشون تحقق پیدا نکند تقاص حاصل نمی شود. یکی مسئله نیت که باید تقاص کننده این عنوان مقصود او باشه، این رو هم برای این جهت میگیم که گاهی از اوقات این مسئله تقاص رو که ما خوندیم هیچ نگفتیم که تقاص یک امر واجبی هست، بلکه تقاص یک امر جایزیه، یعنی اگر دائن بخواهد از مال مدیون تقاص کند میتواند، اما اینکه لزوم داشته باشد تقاص لزوم نداره. ممکن شخص دائن، اون روزم اشاره کردم، شخص دائن یک آدم مثلا جلیل القدری باشه، یک آدم عظیم و شأنی باشه، با اینکه زید به او مدیونه، با اینکه مثلا مال او رو برده و حالا انکار میکنه، لکن این تقاص کننده روی این علو شأن و عظمت قدر و بلندی روح در مقام تقاص بر نیاید. اینطور نیست که هر داینی در مقام تقاص بر بیاد، چه بسا موقعیت اجتماعیش اقتضای این معنا رو نمی کند، کما اینکه خب خیلی از امور شرعاً حلاله ولی موقعیت اجتماعی اما فی نقطه خاصه او فی کثیر من النقاط او فی جمیع النقاط اقتضا نمی کند این معنا رو. مثل اینکه حالا از با مثال عرض می کنم، مثل اینکه خب عقیده ما شیعه این است که النکاحو علی قسمین دائمون و منقطع، اما این نکاح منقطع با اینکه این همه فضائل و این همه ثواب برش بار شده و یک تعبیرات خاصی در رابطه با او وارد شده، ولی در این حال آیا موقعیت اجتماعی کسی اقتضا می کند که مثلا یک دختر 16 ساله خودش رو با اینکه باکرم هست به نکاح منقطع به عقد کسی در بیاورد؟ این یک امر مشروعه، لیکن موقعیت اجتماعی اقتضا نمی کند که این امر مشروع تحقق پیدا بکند. حالا چرا این موقعیت اجتماعی اینجوری شده؟ آیا درست بوده که به این صورت موقعیت اجتماعی دراد یا درست نبوده؟ اون حالا یک داستان مفصل و بحث مفصلی داره. حالا این تقاص کننده خب شرعاً براش تقاص جایزه، اما هر چیز جایزی که از هر کسی صادر نمی شود ممکنه علو شأن این اقتضا نکند از مال یک مدیون حقیر پستی بیاد تقاص بکند. لذا یک نقطه‌ای که در تقاص معتبره مسئله نیت، که تا زمانی که این نیت تقاص تحقق پیدا نکند تقاص حاصل نمی شود. نقطه دوم که در ماهیت تقاص اعتبار داره این است که این شخص تقاص کننده تسلطی پیدا بکند بر مالی از اموال مدیون، با صرف نیتم تقاص تحقق پیدا نمی کند، باید تسلط پیدا بکند بر مالی از اموال مدیون، اون وقت این مال رو بردارد برای خودش به نیت اون، عینی رو که او رو بوده یا مال دیگری رو که او برده و انکار کرده. این دو رکن در باب تقاص عرض می شود هست، کما اینکه در تقاص فقط نیست، در موادی هم که از این، یعنی حیاتی هم که از این ماده اشتقاق پیدا می کند در اونام همینطوره. قصاص کجا تحقق پیدا می کند؟ قصاص که عرض کردیم مادتاً با تقاص و قصه و امثال ذالک یک ماده دارن. قصاص اونجاست که انسان اولا این کسی را که قاتل عمدی هست به عنوان این که قاتل عمدی هست بکشد، و الا اگر قاتل عمدی رو فرض کنید به عنوان دیگری کشتن، به جرم دیگری کشتن، این عنوان قصاص تحقق پیدا نمی کند. ثانیاً باید قتل هم تحقق پیدا بکنه، شبیه اون کاری که انجام داده که عبارت از قتل عمد بوده. اگر قاتل به قتل عمد را کشتند و چون هم قاتل عمد بوده کشتند و به این نیت کشتند، عنوان قصاص تحقق پیدا می کند، و الا کسی به صرف نیت این معنا که قاتل عمدی رو بکشد یا اینکه قاتل عمدی رو به غیر عنوان قتل عمد بکشه، عنوان قصاص تحقق پیدا نمی کند. در باب مقاسم همینطوره، این دوتا عنوان لازمه، یکی نیت و یکی عملی شبه عمل اون مدیون، یعنی مالی اون مدیون به دستش رسیده و این مال رو حالا انکار میکنه، شما هم شبیه او باید مالی به دست شما برسه و این مال رو به عنوان تقاص و با نیت تقاص این رو بردارید و تصرفاتی رو که از مال خودتون انتظار داشتید در این مالی که به عنوان تقاص برداشتید این تصرفات رو انجام بدهید. اون وقت ایشون یکی دوتا مثال میزنن برای این مسئله که خیلی روشنه. میفرماین اگر مال اون مدیون هنوز دست خودشه و شما هم هیچ گونه سلطه‌ای بر اون مال ندارید، آیا میتونید به صرف نیت مقاصه تملک بکنید اون مال مدیون رو؟ این صرف تقاص نمی کند. یا اگر فرض کردیم که مال مدیون در اختیار یک شخص ثالثیه و منم یا نگرفتم از او و یا نمیتوانم بگیرم، صرف این که من نیت بکنم که مال امر قاسب عرض می شود در اختیار زیده و تملک بکنم اون مافیت زید را بدون اینکه در اختیار و در تسلط من باشه، این عنوان مقاصه تحقق پیدا نمی کند. به دنبال این می فرماین حتی در مسئله بیع که بعضی از جاهای تقاص گفتیم بیع جایزه، یا در مسئله افراز می فرماین اینام باید اینجوری باشه که اگر من بخوام این کار رو بکنم، فرض کنید مالی از قاسب در اختیار یک شخص ثالثیه و این مال بدون اینکه من برش تسلط داشته باشم بخوام به این شخص ثالث بفروشم، اینجا تقاصی تحقق پیدا نکرده تا مال به او فروخته بشود. یا بخوام مالی را که از زید در اختیار امره، امرم فرض کنید انکار کرده، میگه این مال مال خودمه، حالا من بیام مال امر را به زید صاحب مال بفروشم، عنوان تقاص تحقق پیدا نمی کند. همه جا در باب تقاص این دوتا قید شرطه، فقط در یک صورت که ما هم یک احتمالی دادیم در مسئله دین، اگر زید 100 تومن از عمرو میخواد، عمرم 100 تومن از زید میخواد، در مسئله گذشته گفتیم میتواند این دین رو به عنوان تقاص محاسبه بکند. اونجایی بود که ما احتمال تهاتر قهری رو هم میدادیم، منتها میگفتیم تهاتر قهری دلیلی دلالت بر او نکرده، اونجا دیگه مسئله اخذ معنا نداره، چون چیزی نیست که اخذ بشه. این پولی رو که این از زید میخواد زید منکره، اونی رو هم که این از این میخواد به صورت کلیه نه به عنوان یک عین شخصیه و مال خاصی. اینجا جز مدخلیت نیت چیز دیگری در اینجا تصور نمیشود. باید در عالم نیت خودش این 100 تومانی رو که از زید میخواد و زیدم انکار داره، پای 100 تومانی که زید از این میخواد حساب بکند. لذا در اونجام فرمود جاز احتسابو، تنها جایی که مسئله اخذ و تسلط در کار نیست عبارت از همچی جاییه، و الا در موارد دیگر این دو قید که یکی عنوان نیت باشه یکی عنوان اخذ و تسلط باشه، بدون اینها عنوان مقاصه تحقق پیدا نمی کند. همه جا اینطوره که بخواد از جنس مقاصه بکند، از غیر جنس مقاصه بکند، اون فروضی که در یکی از مسائل گذشته عرض کردیم همه در این جهت مشترکن که باید هم نیت باشه و هم تسلط بر مال اون مدیون باشه تا عنوان مقاصه تحقق پیدا بکند. این رو در مسئله 17 فرمودن. در مسئله 18 می‌فرماید از ظاهر و ان تقاص لا يتوقف على اذن الحاكم و كذا لو توقف على بيعه او افرازه یجوز و کل ذالک بلا اذن الحاکم. این خب یک مسئله تقریبا مورد ابتلایی هم هست که آیا تقاص در اون جاهایی که جایزه و در اون جاهایی که مشروعه نیاز به اذن شخصی حاکم هم داره؟ یعنی تقاص کننده به حاکم شهر مراجعه کنه و از حاکم شهر اجازه بگیره که من میخوام از مال این مدیون جاحد تقاص بکنم، آیا اذن حاکم در مشروعیت تقاص دخالت داره یا دخالت نداره؟ ایشون می‌فرمایند ظاهر این است که دخالت ندارد در مشروعیت تقاص اذن الحاکم، و شاهدش هم این است که این همه روایات و ادله‌ای که ما در باب مشروعیت تقاص ملاحظه کردیم، حتی آیات شریفه‌ای که در این باب بود، در هیچ کدامش ولو در یکی اشاره‌ای به اعتبار اذن حاکم و رعایت اذن حاکم نشده، و همین عدم تعرض و اطلاق این ادله کفایت می‌کند برای اینکه ما مشروعیت تقاص رو به نحو اطلاق ثابت بکنیم بدون اینکه مراجعه به حاکم شهر لازم باشه، به طوری که یکی از وظایف حاکم شهر هم این باشه که عرض می شود اجازه بده در تقاص کردن، با اینکه عرض می شود اگر بگوییم دائما باید اجازه بده و بین مورد و مورد فرقی نیست، خب این توقف بر اجازه مستلزم لغویته. اگر ما بگیم حاکم شهر به همه کس، اونایی که تقاص براشون مشروعه، باید اذن بده، دیگه چه لزومی داره که مراجعه به حاکم شهر بکنن؟ و اگر بگید حاکم شهر به بعضیا اجازه بده و به بعضیا اجازه نده، این یه تبعیض بلا وجهه، برای اینکه ما فرض کردیم همه موارد تقاص مشروعیت داره. حالا اگر شما بگید که به تعبیری که مرحوم محقق در اون جایی که عین رو کسی برده باشه تعبیر کرده بود که به هر صورتی این صاحب عین میتونه عینش رو از دستش بگیره و به تعبیر صاحب جواهر ولو اینکه به پاره کردن لباسش و به کتک زدن و امثال ذلک باشه، یه تعبیری مرحوم محقق کردن، گفتن مالم تثر فتنتن، مادامی که موجب اثاره فتنه نشود. و ما در اونجا عرض کردیم که مسئله اثاره فتنه ربطی به جواز تقاص نداره، اینها دو تا عنوانن، اجتماع امر و نهی رو هم که محققین از اصولیین جایز میدونن، حتی در اونجایی که مستلزم اثاره فتنه هم بشود، جواز و تقاص سر جای خودش محفوظه، منتها اثارت الفتنه یک امر آخریه و این امر آخر حرامه، مثل صلات در دار مقصوبه که به عنوان مثال برای محل اجتماع امر و نهی ذکر اطلاق خودش مأمور به عنوان قصبم به کلیت و اطلاق خودش منهی و عنه، و اگر در صلات در دار مقصوبه اجتماع پیدا می کنند، این دلیل بر این نیست که امر و نهی به یک شی متعلق شده، امر به صلات متعلق شده، نهی هم به قصد متعلق شده، و این مکلف به سوء اختیار خودش صلات رو در دار مقصوبه ایجاد کرده. حالا که ایجاد کرده، هم مأمور به رو انجام داده و هم منهی و عنه را مرتکب شده، نتیجتاً این قیدی هم که در کلام محقق ذکر شده بود، ما اون روز هم اشاره کردیم که این قید برای جواز و اخذ العین نیست. کسی که عینش رو ربودن میتونه عین خودش رو بگیرد، اما اثارت الفتنه یک محرم دیگری است که روی عنوان خودشه این حرمت، و ارتباطی به مسئله تقاص و اخذ العین نداره. و عرض می شود خلاصت الکلام اینجوری بگیم که خوبی رو دقت کنید، این نکته لطیفیه، بگیم که این تقاص یک امریست برخلاف قاعده، لکن شارع مقدس به لحاظ اینکه حقوق مردم تضییع نشه و مال دائن خورده و برده نشه، خودشون اجازه دادن به اینکه تقاص بکنید، و الا اگر شارع اجازه نداده بود که داخل در همون قاعده کلیه محرمه واقع می شد، اما این اجازه شارعه که تقاص رو از مسئله حرمت تصرف در مال غیر به غیر اذنه بیرون برده. شارع فرموده اینجا مانعی نداره، می تونی مال مدیون رو به اندازه مال خودت تقاص کنی، برای اینکه حق تو مالیت تو تضییع نشود. اون وقت وقتی خود شارع داره یه همچی اجازه ای رو میده، با اجازه شارع و با اذن ائمه علیهم السلام که در این روایات مشروعیت مقاس ملاحظه شد، دیگه اذن حاکم چه معنا داره؟ حاکم چه دخالتی داره اذنش در جواز مقاسه؟ مقاسه مطلبی بود که خود به خود جایز نبود، امام صادق و شارع مقدس تجویز کردن این مقاصه رو. دیگه اذن حاکم چه مدخلیتی در این معنا میتواند داشته باشد؟ در هیچ یک از روایاتی هم که خوندیم حتی به صورت اشاره به این مطلب نشده. علاوه مستلزم این معناست که حالا ایران رو فرض بکنید، صدها هزار نفر هر ماهی در مقام مقاصه میخوان براین، اگر همه اینا بخوان به حاکم شرع مراجعه بکنن، دیگه این حاکم شرع بیچاره باید یک موجود عرض میشود فلزی باشه تا بتونه جواب اینها رو بدهد. یک انسان که قدرت نداره که این مقدار جواب رو، اون هم با خصوصیتی که در جواب بود که عرض کردیم. لذاست ایشون هم استظهار می‌فرمایند که نیازی به اذن حاکم شرع نداره، حتی در اونجاهایی که می‌خواد بفروشه مال شخصی رو که داره ازش تقاص می‌کند، یا در اون مسئله شرکت که می‌خواد افراز بکنه، هیچ نیازی در هیچ مرحله‌ای از تقاص به اذن حاکم شرع نیست و هر کسی بینه و بین الله در صورتی که خودش رو داین بدونه و مدیون هم یا انکار بکند یا مماطله داشته باشد میتواند تقاص بکند مستندن الى اذن شارع علا خلاف القاعده. اذن حاکم رو دیگه ما از کجا اعتبارش رو ثابت بکنیم؟ دلیلی بر این معنا نمیتوانیم داشته باشیم. برای توهم شما خواستن جواب توهم شما رو بده. مسئله 19، لو تبین بعد المقاصه خطاءه فی دعواه یجب علیه رد ما اخذه او رد عوضه مثلا او قیمتا لو تلف و علیه قرامت ما ازره من غیر فرق بین الخطاء فی الحکم او الموضوع ولو تبین ان ما اخذه کان ملکا لغیر القریم یجب رده او رد عوضه لو تلف. این مسئله روشنیه دیگه، خیلی اهمیتی ندارد. دو فرض رو در این مسئله ذکر کردن. یک فرض این که اگر شخص دائن که تقاص کرده و از مال مدیون به اندازه دینش برداشته برای خودش، بعد از مدتها فکر کرد و به این نتیجه رسید که این اعتقادی که داشته به این که دینی بر مدیون داره، این اعتقاد بی خود بوده. مثلا یه پولی رو به زید قرض داده بود، زید بیچارم سر وقت آمده بود قرضش رو ادا کرده بود، لکن این شخصی که اول قرض داده خیال میکرد که اون پولی رو که قرض داده زید نیاورده به پردازه و دین خودش بر عهده زید باقیه. خب زید بیچارم که بین خودش و خدای خودش میدانست که این قرض رو پرداخته، انکار میکرد دین رو، میگفت چیزی بر عهده من نداری. این معتقده که اون نپرداخته، اونم معتقده که پرداخته، انکار میکند اصل دین رو. حالا این چون معتقده که نپرداخته، در مقام مقاسه برآمد و از مال زید به اندازه دینش قصاص کرد. بعد از مدتی فهمید که عجیب اشتباهی کرده. زید بیچاره که قرض گرفته، آمده قرض خودش رو پرداخته و دینی به این نداشته که این در مقام مقاسه برآمده. خب این حکمش روشنه، میفرماید اگر اون عینی رو که در رابطه با او تقاص کرده باقی باشه، باید خودش رو به زید بپردازه، و اگر فروخته یا تلف شده باید مثل و قیمت رو به زید بپردازه، برای اینکه منکشف شده که این مقاسه غیر صحیح بوده و این حق نداشته مقاسه کند، برای اینکه دینی به عهده زید نداشته. حالا می‌فرمایند فرقی هم نمی‌کند که خطایش در حکم باشه یا در موضوع، که این مثالی رو که ما عرض کردیم مربوط به خطای در موضوعه. مسئله دومم شبیه این از اون طرف، اگر این معتقده که دینی رو بر عهده زید داره، فرض کنیم نپرداخته دین این رو زید، حالا هم انکار میکند، آیا این تقاص کننده در مقام مقاسه میتونه بره از مال پسر زید تقاص بکند، از مال پدر زید تقاص بکند، از مال یک شخص دیگری تقاص بکند؟ پیداست که این عنوان مقاسه اصلا موضوعا تحقق پیدا نمی کند، برای اینکه معنای مقاسه این است که اون عملی را که زید در رابطه با اموال شما کرده، نظیر همون عمل رو در رابطه با اموال خودش انجام بدید. اما اگر بخواید در رابطه با اموال دیگران، ولو زنش باشد، پسرش باشد، پدر و خواهرش باشه، بخواید انجام بدید، عنوان مقاسه و تقاص تحقق پیدا نمی کند. باید تقاص در رابطه به اصطلاح با مال شخص قریم باشد، اما در رابطه با اموال حواشی قریم کسی بخواهد به عنوان تقاص تقاص بکند، شارع اجازه چنین تقاصی رو نمیده، علاوه بر اینکه موضوعاً هم صدق تقاص نمی کند. مثل اینکه انسان به جای اینکه قاتل عمد رو قصاص کنه، بره برادرش رو بگیره و قصاص بکند. خب برادر قاتل عمد چه نقشی در این قتل داشته که قصاص تحقق پیدا بکند؟ قصاص مربوط به قاتل عمده، اما غیر از قاتل عمد هر نوع بستگی با قاتل عمد داشته باشد، عنوان قصاص تحقق پیدا نمی کند. تا مسئله بعدی انشاءالله.